ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. عباس امیر انتظام درگذشت. عفو بین‌الملل اجرای حکم شلاق در ملأ عام در شهر کاشمر را محکوم کرد. و علی اکبر ولایتی با رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 21 تیر ماه. با نگاهی به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و عضو جبهه ملی ایران صبح امروز پنجشنبه در 86 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهه امیر انتظام با تایید خبر درگذشت همسرش گفت او ساعت 8 صبح امروز دچار تشنج شد و با وجود تلاش تیم پزشکی قبل از انتقال به بیمارستان درگذشت. عباس امیر انتظام که در سال 1358 به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب 57 به شمار می رود. آقای امیر انتظام نزدیکان سیاسی و هوادارانش همواره اتهام جاسوسی را رد کردند و آن را پرونده سازی می دانند. آقای امیر انتظام چند سال اخیر را به دلیل وخامت شرایط جسمانی در مرخصی استعلاجی خارج از زندان به سر می برد. عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای اجرای حکم شلاق در ملأ عام برای فردی متهم به نوشیدن مشروبات الکلی در نوجوانی را محکوم کرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه روز چهارشنبه اجرای حکم شلاق را هولناک و شدیداً تکان دهنده خوانده و آن را ناقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودک و حقوق شهروندی توصیف کرده است. ایران از جمله امضاکنندگان میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودکان و حقوق سیاسی و مدنی است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، متهم که با نام میم ره از او یاد شده و متولد 1370 است، به اتهام مصرف مشروبات الکلی در مراسم عروسی در سال 85 در شهر کاشمر محکوم به 80 ضربه شلاق در ملأ عام شده بود. این حکم روز سه شنبه پس از گذشت 12 سال در میدان نیازمند در شهر کاشمر اجرا شد. دادستان کاشمر غلامرضا طالعی دلیل تأخیر در اجرای این حکم را متواری بودن متهم از زمان صدور رأی در سال 1386 عنوان کرده است و سرانجام این که علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. آقای ولایتی پیشتر با استراتژیک خواندن روابط ایران و روسیه گفته بود که در دیدارش با رئیس جمهور روسیه حامل پیام‌های آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی خواهد بود. علی اکبر ولایتی درباره محتوای پیام‌های مقام‌های ارشد ایران خطاب به رئیس جمهوری روسیه توضیح بیشتری نداده است. ملاقات مشاور رئیس رهبر جمهوری اسلامی با آقای پوتین یک روز پس از دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه رخ می‌دهد. بنیامین نتانیاهو محور مذاکراتش با آقای پوتین را رخدادهای سوریه و ایران عنوان کرده و بر مخالفت اسرائیل با حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرده بود. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای مجله نیمروزی بریم. نشست دو روزه رهبران 29 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی همون ناتو روز چهارشنبه دیروز در شهر بروکسل آغاز شده. همکارم رویا کریمی مج در حال دنبال کردن خبرهای مربوط به این نشسته.
خب سمیرا، پیش بینی میشد که نشست امسال یکی از مشکل ترین نشست های ناتو باشه که گویا کم کم این پیش بینی داره محقق میشه. امروز در ادامه دیدارهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با برخی از اعضای ناتو، او همچنان حرفای روز گذشته خودش در مورد افزایش بودجه نظامی کشورها رو تکرار کرده و کار به اونجایی رسیده که حتی تهدید کرده که اگه این اتفاق به سرعت رخ نده، یعنی کشورها به سرعت بودجه نظامی خودشون رو افزایش ندن، آمریکا از ناتو خارج میشه و مسئولیت دفاع از کشورش رو به تنهایی بردوش خواهد کشید. همینجا یادآوری کنم که این دعوا بر سر این هستش که اعضای ناتو بر اساس بزرگی اقتصاد کشورشون قرار هستش که بخشی از هزینه‌های جاری این پیمان دفاعی رو پرداخت بکنن. اونطور که ناتو تا حالا اعلام کرده، بعد از آمریکا یونان با 2.2%، استونی و بریتانیا با 2.1% و لهستان با 2% پرداخت 2% از بودجه دفاعی کشورشون به تعهد خودشون عمل کردن، اما فرانسه با 1.8% و آلمان با 1.2% زیر سقف تعیین شده بودجه داشتن. در هر حال همه این 29 کشور متعهد شدن که تا سال 2024 میلادی بودجه نظامی خودشون رو به 2% تولید ناخالص داخلی برسونن. با این همه دیروز آقای ترامپ در سخنرانی که داشته درخواست افزایش سهم کشورهای عضو ناتو به 4% تولید ناخالص ملیشون رو مطرح کرده که البته این درخواست گویا با واکنش هایی هم روبرو شده. شاید بد نباشه بدونیم که در حال آقای ترامپ این درخواست رو مطرح کرده که خود آمریکا در حال حاضر داره حدود 3.6% از بودجه ناخالص ملی خودش رو برای تجهیز ارتش صرف میکنه. اما پیش از این هم آقای ترامپ هنگام ورود به بروکسل در پیام توییتری نوشته بود که متحدان ناتو باید هزینه های دفاعی رو که آمریکا متحمل شده بپردازند، که این سخنان هم با واکنش دونالد تسک رئیس شورای اروپا و یکی از منتقدان آقای ترامپ مواجه شده که پاسخ داده هنگام ملاقات با پوتین مفید خواهد بود بدانید چه کسی متحد استراتژیک و چه کسی مشکل استراتژیک شماست.
رویا، به متحدان استراتژیک آمریکا اشاره کردی، گویا باز هم در این سفر پیام‌هایی بین آقای ترامپ و خانم مرکل رد و بدل شده.
درسته سمیرا، بذار پاسخ سوال رو از اینجا آقا با این یادآوری آغاز کنم که اگه یادمون باشه در سفر خانم مرکل به آمریکا هم ملاقات با آقای ترامپ در فضای سرد برگزار شد و در حالی که آقای ترامپ با همه مهمانانش در حال دست دادن عکس میگیره، این تصویر در دیدار با خانم مرکل ثبت نشد. و حالا هم آقای ترامپ در نشست خبری مشترک خودش با دبیر کل ناتو به اونچه که کوتاهی آلمان در افزایش بودجه دفاعی و سرمایه‌گذاری در طرح احداث خط لوله انتقال گاز روسیه نامید انتقاد کرد و گفتش که کاملا نامناسب است که آلمان به عنوان عضو ناتو به تعهد مالی در قبال این سازمان عمل نکنه و به جای اون از روسیه حمایت مالی به عمل بیاره. بعد از این سخنان بود که آنگلا مرکل هم که در نشست ناتو شرکت کرده بود پاسخ داد که بخش عمده ای از زندگی خودش رو در آلمان شرقی تحت تسلط روسیه گذرونده و حالا خوشحاله که امروز آلمان سرنوشت خودش رو در دست گرفته. خانم مرکل گفته که آلمان کمک‌های موثری به ناتو کرده و در ماموریت‌های این سازمان شرکت گسترده‌ای داشته.
رویا، نشست ناتو تمام شده، یک بیانیه منتشر کردن در پایان نشست و در اون در مورد ایران و برنامه موشکیش هم ابراز نگرانی کردن. با این حال به نظر میرسه که سفر آقای ترامپ همچنان ادامه داره. اخبار جدیدی هم امروز داشتیم.
درسته، همینطوری هم که اول در واقع مصاحبه گفتن، در واقع یه سری از ملاقات‌های آقای ترامپ با بعضی از اعضای ناتو امروز همچنان ادامه داره. خبرهایی که از لندن میرسه نشون میده که بریتانیا مقصد بعدی سفر رئیس جمهور آمریکاست که گویا معترضان به این سفر هم اقدامات خودشون رو آغاز کردن. بالونی از رئیس جمهور آمریکا در شکل یک کودک عصبانی گفته شده که امروز در لندن به آسمان رفته و قرار هستش که راهپیمایی‌هایی هم در اعتراض به این سفر برگزار بشه و شاید یکی از دلایل این که هیچ کدوم از دیدارهای رسمی دونالد ترامپ در لندن برگزار نمیشه هم همین اعتراضات باشه. دیدار با ترزا می قرار هست در اقامتگاه نخست وزیر بریتانیا در خارج از لندن برگزار بشه و ملکه بریتانیا هم در کاخ وینزور و نه در کاخ باکینگهام با رئیس جمهور آمریکا ملاقات می‌کنه. یه جمله بگم که مهم‌ترین بخش این سفر آقای ترامپ سفر به هلسینکی که قراره برای اولین بار بعد از دو دیدار غیر رسمی دیدار رسمی دو جانبه با ولادیمیر پوتین داشته باشه.
خیلی ممنونم همکارم رویا کریمی مشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بخش عمده ای از چانه زنی ها بر سر اعمال تحریم ها علیه ایران و تلاش ایران برای فراهم آوردن شرایطی که در برجام بدون آمریکا باقی بمونه موضوع نفته. نفت رگ حیاتی اقتصاد ایرانه و طبیعیه که فشار برای مسدود یا دست کم محدود کردن این رگ حیاتی مورد توجه مقام‌های سیاسی آمریکا و متحدانش باشه. با آرش حسنیا همراه میشیم تا درباره آخرین تحولات در این حوزه با او صحبت کنیم. آرش سلام میکنم به تو. آخرین اخباری که پیرامون کشمکش بر سر نفت ایران وجود داره، وضعیت فروش، مشتریان نفتی، آخرین خبرها رو برامون بگو.
سلام به تو سمیرا و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. نفت این روزها سیاسی تر از هر زمان دیگه است، بازار نفت، و اساسا فعالان بازار نفت چشم و گوش دوختن به اظهار نظرهای سیاسی مقام‌های مؤثر بر بازار نفت، از جمله مقام‌های ایران و مقام‌های آمریکا. آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیش از اینکه دونالد ترامپ رو همراهی بکنه در این نشست ناتو و بعد تور اروپاییش به منطقه خلیج فارس آمده بود و با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دیدار و گفتگو داشت، با ولیعهد امارات و دیداری داشت با وزیر انرژی عربستان خالد الفالح. موضوع تمام این دیدارها و سفر منطقه‌ای آقای پومپئو به خاورمیانه موضوع نفت بود و در واقع گفتگو و چانه‌زنی بر سر این که اگر قرار باشه ایران از بازار نفت حذف بشه، آنطور که پیش از این آقای پومپئو و دیگر مقام‌های سیاسی آمریکا گفته بودند، حتی صحبت بر سر صفر کردن صادرات نفت ایران بود که از 13 آبان این تحریم‌ها اعمال میشه. دیدار آقای پومپئو و این سفرش برای این بود که خیال بازار رو آسوده بکنه که جایگزینی برای نفت ایران وجود خواهد داشت و البته عربستان، امارات و کویت و روسیه که از اعضای تولید کنندگان نفت بیرون از اوپک هست، این اطمینان رو به مقام‌های آمریکایی میدند که و دادند که
جبران خواهد کرد.
اما خبرهای دیگه‌ای هم داشتیم منباب این که مثلا پالایشگران هندی میزان واردات نفت خودشون از ایران رو در ماه گذشته 16% کاهش دادن، یا اینکه مثلا گفته شد، خبری رو رویترز منتشر کرد که پالایشگران کره جنوبی هیچ بارگیری رو نداشتن، که البته بعدن این خبر تکذیب شد. در مقابل آقای زنگنه وزیر نفت ایران گفته که میزان صادرات نفت ایران در ماه گذشته به طور عمده تغییر نکرده. گزارشی رو اوپک منتشر کرده از ماه جون، ماه گذشته میلادی، از میزان تولید اعضا. عربستان 450,000 بشکه نفت تولید خودش رو افزایش داده، در مقابل ایران حدود 23,000 بشکه کاهش تولید داشته، که میتونیم به این نتیجه گیری برسیم که آقای زنگنه اون چیزی که گفته بود تا حدودی درسته، با اینکه کاهش پیدا کرده میزان تولید نفت ایران بر اساس گزارش اوپک، اما این کاهش عمده نیست. 23,000 بشکه در تولید هست، حالا البته آمار مشخص صادرات رو نداریم، این کل نفت ایران هست.
آرش، این مسئله ای که اشاره کردی، این که آمریکا میخواد که فروش نفت ایران به صفر برسه، از یه طرف دیگه اما تهدید مقام های ایرانی رو داریم که تنگه هرمز رو خواهند بست. این تهدیدها چقدر اصلا ممکنه که عملی بشه؟
جالبه سمیرا، فارغ از این که اصلا چقدر این تهدیدها یا این اظهار نظرها جنبه عملیاتی داره، اما بازار به اینها واکنش نشون میده. یعنی زمانی که آمریکا اعلام میکنه که صادرات نفت ایران رو به صفر خواهیم رسوند، نفت افزایش پیدا میکنه قیمتش. بعد که با تعدیل مواجه میشه این اظهار نظر، مثلا آقای پومپئو در همین سفرش به امارات با شبکه عربی اسکای نیوز صحبت کرد و گفتش که درخواست هایی برای این که معافیت هایی رو خریداران نفت ایران مشمولش بشن به ما دادن که ما اون رو بررسی میکنیم. این به مفهوم این بود که تا حدودی اون صفر شدن صادرات نفت ایران تعدیل شده، قیمت نفت کاهش پیدا کرد. یا مثلا مقام های سیاسی ایران صحبت بر سر بستن تنگه هرمز کردن، باز افزایش قیمت نفت رو شاهد بودیم. یا مثلا توییت هایی که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میکنه راجع به این که اوپک باید قیمتش رو کاهش بده و باید تولیدش رو افزایش بده، که همه اینها اثرگذار هست. اما چیزی که واقعیت موجود هست صرف نظر از این اظهار نظرهای سیاسی این هستش که واقعا صفر شدن به مفهوم، اگر بخوایم کاملا لغت صفر شدن صادرات نفت رو مورد توجه قرار بدیم، غیر ممکنه. صادرات نفت ایران ممکن هست که بسیار کاهش پیدا بکنه، اما هرگز صفر نخواهد شد. و از طرفی بستن تنگه هرمز حتما به اون مفهومی که مقام‌های سیاسی ایران به این راحتی میگن یا فرماندهان نظامی، ممکن و میسر نیست. البته میتواند زبانه های یک ناآرامی، شعله ور شدن یک تنش حتی مثلا تا حدودی نظامی و مثلا مانورهای کشتی ها یا ناوها و ناوچه‌های در خلیج فارس سبب ساز این بشه که اون منطقه ناآرام باشه و قیمت نفت افزایش پیدا کنه. اما بستن تنگه هرمز به این مفهوم که اساسا هیچ حرکتی اونجا صورت نگیره
غیر ممکنه، اما به هر حال تاثیرات روانی حتما خودش رو خواهد داشت. خیلی ممنونم همکارم آرش حسنی. اما بریم بشنویم نظرات شما رو که با ما اونها رو در میون گذاشتید در مورد وقایع مختلف روز.
تا 40 سال پیش در زمان شاه فقید ایران قیمت نفت را ایران تعیین میکرد و به اروپا میگفت این قیمت باید بخرید نفت ما را. الان در جمهوری اسلامی نمایندگان جمهوری اسلامی بلند میشن با خاری خفت کاسه گدایی دستشون میگیرن و میرن اونجا التماس کشورهای اروپایی رو میکنن که تو رو به خدا نفت از ما بخرین، تضمین به ما بدین که از ما نفت میخرین.
زن آقا آقای خامنه ای 30 سال فعالیت سپاه قدس در منطقه به خصوص در خاورمیانه هیچ نتیجه مثبتی چه برای اسلام چه برای ملت ایران نداشته و بعد از این نیز نخواهد داشت. نتیجهش این بوده کشورهای عربی که دشمن اسرائیل بودند به جایی رسیدند که از ترس ایران با اسرائیل متحد شدند بر علیه ایران و وضعیت اسرائیل نسبت به 30 سال پیش در منطقه محکمتر و قدرتمندتر شده است.
اون روزی که یه خبر بد تو ایران صبح پخش نشه اون روز شب نمیشه، هر روز یه خبر بد یه خبر بد.
آقای خامنه‌ای میگن که باید جمعیت ایران به 150 میلیون برسه. آخه 150 میلیون نه آب هست، نه برق هست، نه غذا هست، نه بهداشت هست. این با چیکار بشه؟ زمستونی که میاد گاز نیست، نفت نیست، تابستونی که میاد آب نیست، برق نیست. پس این مردم با چیکار بکنه؟ با مردم شما اومدین که بازار ایران بهتر بکنین، خب این بدتر شد. شما خوره از خوره بیرون بین نگاه مردم ببینید مردم چی میکشن، مردم چه زدی میکشن. های جمهوری اسلامی اسلام اینه فقط معنی اسم فهمیدم دیگه چه خبره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبرها شنیدید که عباس امیر انتظام سیاستمدار ایرانی، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و عضو جبهه ملی ایران در 21 تیر ماه در اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. آقای امیر انتظام نخستین و قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب ایران به شمار میره که از تاریخ 28 آذر 58 تا سال 75 در حبس به سر می برد. ساعتی پیش در این رابطه با حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران گفتگو کردم و ابتدا از او درباره سوابق سیاسی آقای امیر انتظام پرسیدم.
آقای مهندس امیر انتظام در همون سال آخر انقلاب اونطوری که خود ایشون شرح میدن در یه برخوردی که با آقای مهندس بازرگان داشتن روی خیابون ولیعصر فعلی و گفتگو میکنن و مهندس بازرگان از ایشون دعوت میکنه که بیان و با ایشون همکاری بکنن و کنار ایشون در انقلاب جلو بدن و آقای امیر انتظام این دعوت رو میپذیره و به مبارزات مردم در آستانه انقلاب میپیونده. بعدم که در دولت موقت که آقای مهندس بازرگان تشکیل میده ایشون سمت معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت رو دارا میشه و فعالیت خودشو در راستای اهداف ملی و آزادی خواهانه و به عنوان انقلابی که برای حاکمیت ملی و آزادی تحقق پیدا کرده شروع میکنه. بعد از اینکه یه خلف وعده های از طرف حاکمیت برخواسته از انقلاب صورت میگیره و به جای اینکه مجلس مؤسسان که قرار بوده تشکیل بشه میرن به طرف تشکیل مجلس خبرگان و قانون اساسی که تو مجلس خبرگان در حال طرح بوده و مسائلی که در این قانون اساسی بوده، مهندس امیر انتظام از این وضعیت ناراحت میشه و با توجه به اینکه مجلس خبرگان هم طبق آیین نامه قرار بوده که در مدت یک ماه کارش رو تموم کنه و قانون اساسی رو عرضه کنه و این یه ماه سپری شده بوده، مهندس امیر انتظام با اطلاع آقای مهندس بازرگان نخست وزیر تصمیم میگیرن یه طرحی بدن برای انحلال این مجلس خبرگان. نظرشون بیشتر این بود که اون قانون اساسی که قبلا در خارج از کشور کسانی مثل آقای دکتر حبیبی، دکتر بنی‌صدر و دیگران تهیه کرده بودن و یک قانون اساسی مترقی بود، اون قانون اساسی آقای خمینی هم تایید کرده بود اون رو، همون مستقیماً به رفراندوم گذاشته بشه و مردم اون رو تایید کنن. در هر حال طرح انحلال مجلس خبرگان باعث گرفتاری آقای مهندس امیر انتظام میشه. تا اونجایی که تصمیم میگیرن ایشونو بازداشت کنن، آقای مهندس بازرگان برای اینکه این حادثه رخ نده ایشون ماموریت خارج از کشور میده، به عنوان سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی ایشون احضار میشه و بعد بالاخره ایشون رو احضار کردن و از همون روزی که وارد ایران شد بازداشت شد که اتهامات بی اساسی هم به ایشون زدن. تمام عمرش در حقیقت در زندان بود و الان هم که بیرون در منزلش بود به عنوان مرخصی استعلاجی خارج از زندان به سر.
آقای موسویان، شما اهمیت مهندس امیر انتظام رو در تحولات سیاسی ایران از زمان انقلاب تا به امروز در چه میدونید؟
اهمیت تلاش های آقای امیر انتظام همین است که میکوشید تا یک قانون اساسی تضمین کننده حاکمیت ملی در مملکت مستقر بشه و به همین دلیل وقتی دید که قانون اساسی اون چی که تصور میکردن مردم و اون چی که انقلابیون تصور میکردن نیست، با اون به مقابله پرداخت و تاوان سنگینی هم برای اون پرداخت کرد. در حال گرفتاری که آقای امیر انتظام در حقیقت به صورت زندان ابد پیدا کرد در نتیجه اون مخالفتش با قانون اساسی بود. البته آقای امیر انتظام مبارزاتش از سالهای خیلی قبل از انقلاب آغاز شده. ایشون در زمان دانشجوییش همراه با نهضت ملی ایران و حکومت ملی دکتر مصدق همراهی داشته، بعد از کودتای 28 مرداد بلافاصله نهضت مقاومت ملی که از نیروهای ملی و احزاب ملی برای مقابله با کودتا تشکیل میشه به وسیله آیت الله اشتدزا زنجانی، ایشون به اون نهضت مقاومت ملی میپیونده. 3-4 سال بعدش به خارج میده و به تحصیلاتش ادامه میده و در آستانه انقلاب 1-2 سال قبل از انقلابه که به ایران برمیگرده و همینطور که عرض کردم در انقلاب فعال میشه و در کابینه آقای مهندس بازرگان حضور پیدا میکنه.
آقای موسویان، آیا شما در سالهای اخیر با آقای امیر انتظام در تماس بودید؟
بله، من کم و بیش ایشون رو میدیدم گاهی وقتا که ایشون به علت بیماری های مختلفی که داشتن در بیمارستان بستری میشدن به عیادتشون میرفتم، در منزلشون تا اونجا که وقتم اجازه میداد و امکانش داشتم سر میزدم و خیلی مورد علاقه بنده بودن.
آقای موسویان، چند وقت پیش آقای امیر انتظام به فرزندانش اشاره کرده بود، 3 فرزند دارند ایشون و گفته بود که 37 سال هستش که یکی از فرزندانش رو ندیده. آیا در سالهای اخیر ایشون موفق شد که با فرزندانش دیدار بکنه؟
بله، سال گذشته ایشون یه مسافرتی به دبی کرد و فرزندان ایشون هم از آمریکا به دبی آمدن. بعد از سالها تونستن پدرشون رو ببینن. اتفاقا یکی از دوستانی که در دبی شاهد برخورد اونها بود میگفت صحنه‌های بسیار تراژدیکی رو دیدم که هیچ وقت در عمرم ندیدم و شاید دیگرم نخواهم دید، که چجوری یه پدری فرزندانشو بعد از 30 و چند سال میبینه، فرزندانی که کودک بودن و امیر انتظام اونا رو ترک کرده و حالا همه به صورت افراد بزرگسال در اومدن. آقای امیر انتظام قرار بود که همین ماه آینده احتمالا بازم سفری به ترکیه بکنه و فرزندانشون رو باز هم در ترکیه ملاقات بکنه، که متاسفانه این اتفاقی که افتاد این سفر رو و این دیدار مجدد رو در حقیقت جلوگیری نمود.
گفتگو با حسین موسویان رو شنیدید، رئیس هیئت اجرایی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، درباره شخصیت سیاسی عباس امیر انتظام. اما امروز هم به سبک هر مجله نیمروزی، یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه با منه تا با هم نگاهی بندازیم به آنچه که در پلتفرم‌های مختلف اجتماعی در حال رخ دادن. مانیا منصور با من در استودیوس. مانیا سلام می‌کنم به تو، با توییتر شروع کنیم.
سلام سمیرا، امروز با انتشار خبر فوت آقای عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و عضو جبهه ملی که از ایشون به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی هم یاد میشه، کاربران بسیاری در این مورد توییت کردن. صدها توییت من دیدم با هشتگ‌های عباس امیر انتظام، جبهه ملی، نهضت آزادی، بازرگان، و نمونه هایی رو اینجا آوردم که براتون بخونم. نمونه ها بسیار زیاد بود، حالا من انتخاب کردم. حامد نوشته اونجا که عباس امیر انتظام میره بیمارستان و میفهمه که قاضی که براش اون حکم صادر کرده هم تو همون بیمارستان بستری و میره عیادتش، تاریخ، زمین و زمان هم جلوی این حرکت کم میاره. عمار ملکی نوشته مهندس عباس امیر انتظام رها شد، آن که یک عمر برای آزادی ایران رنج کشید. امیر نوشته عباس امیر انتظام در کتاب آن سوی تام که خاطراتش رو از محاکمه و زندان می نویسه نقل کرده، یکی از دلایلی که گفتن من جاسوس آمریکا هستم این بود که در اول نامه هام به مسئول سفارت آمریکا در سوئد و سایر نامه هام از لفظ دیر که همون عزیز هست استفاده کردم. هرچی گفتم این عرف نامه نگاری است، اونها نپذیرفتند. یک کاربری هم نوشته او سالها در زندان حتی اجازه پوشیدن دمپایی رو نداشت و باید پا برهنه راه میرفت. کاربران بسیاری دیدم عکسی از برید روزنامه کیهان به تاریخ 15 بهمن سال 60 رو منتشر کرده بودند که مربوط به مطلبی از میرحسین موسوی است با این عنوان که سنجاقی که امیر انتظام روی کروات خود میزد همیشه مانند سوزنی در چشمان من فرو میرفت. کاربری توییت کرده عباس امیر انتظام در واقع قربانی سیاست‌های نابخردانه سنجابی و بازرگان شد وقتی که اینها پشت دوست قدیمیشون شاپور بختیار رو خالی کردن. همچنین کاربران بسیاری ویدیویی از مصاحبه ایشون با حسین دهپاشی رو منتشر کردن، اون بخشی که آقای امیر انتظام گریه میکنن و از خاطرات خودشون از سالهای زندان میگن. کاربری هم توییت کرده بود حکم حبس ابد عباس امیر انتظام امروز به پایان رسید.
خیلی ممنونم مانیا، سری بزنیم به فیسبوک رادیو فردا.
بله، در فیسبوک کلان عکس و پست ها و ویدیوهای بسیار دیدم از قطعی مکرر برق و آب در تهران، شهرهای مختلف، شهرستان های مختلف ایران. کاربری با انتشار ویدیویی از یک نانوایی در کرمانشاه نوشته بود زنگ زدیم اداره برق و گفتیم اگه برق نمیره خمیر رو توی دستگاه بریزیم، گفتن نمیره، خمیر رو تو دستگاه ریختیم، برق رفت. هم خمیرا خراب شدن، هم مردم محلی بینان ماندند. ویدیوی دیگری دیدم، یک از کاربران اسم محمد گذاشته بود، به اشتراک گذاشته بود از یک کشاورز نمونه در شهر آبادان. این کشاورز گریه میکنه، میگه 6 میلیون درخت نخل تشنند، دارن میمیرن، کسی به فکر این نخ‌ها نیست، آبی نیست برای آبیاریشون، آبی هم که از شوره و باعث مرگ این نخ‌ها میشه. بعد میگه این نخ‌ها مثل بچه‌های ما هستن، ما با اینا بزرگ شدیم و مرگ اینها مثل مرگ بچه‌های ماست. یک ویدیویی هم از یک گورخواب در زابل بارها در فیسبوک به اشتراک گذاشته شده. این ویدیو تاریخش مربوط به نیمه تیر ماه هست. یک آقای صحبت میکنه، میگه من مال اهواز هستم، 10 ساله که در این قبر زندگی میکنم، قبلا هم زندانی بودم، اینجا تبعید شدم و میگه من تخصصهای بسیاری دارم از جمله رانندگی جهر سقیل و ماشینالات سنگین، بیان از من استفاده کنن، من یه آدم فنی هستم ولی الان من 10 ساله که در این قبر زندگی میکنم.
مانیا، در رابطه با اون مسئله خاموشی و رفتن برخا، چندین جا من در شبکه اجتماعی دیدم که مردم خواستار انتشار یک جدول خاموشی شده بودند که حداقل بتونن برنامه های زندگیشون رو بر اساس اون جدول برنامه ریزی بکنن. نگاهی بندازیم به اینستاگرام.
بله، توی اینستاگرام رادیو فردا خبری منتشر کردیم مبنی بر اینکه فروش مانتوهای جلوباز در ایران ممنوع شده. این خبر در میان فالوورهای صفحه رادیو فردا اینستاگرام رادیو فردا بازتاب زیادی داشت، کامنت های زیادی زیادی زیر این پست نوشتن، نمونه ها یا میخونم. خانومی نوشته اشکالی نداره من خودم میدوزم. هومن نوشته لباس آخوندام جلو بازه، لطفا اونا رو هم جمع کنید. مرجانم نوشته تا الان ممنوع بوده ولی همه میپوشن. ویلیام هم نوشته خب پس کمپین نپوشیدن مانتو راه بندازین شیرزنان ایرانی.
خیلی ممنونم. یک توییت دیگه هم من میدیدم که نوشته بود حالا که این مانتو فروششون ممنوع شده، پس معمم ها و آخوند ها از کجا لباس میخوان بخرن. خیلی ممنونم. مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود. نگاه انداختیم به پلتفرم های مختلف اجتماعی، توییتر، فیسبوک و اینستاگرام. از همه شما همراهان رادیو فردا سپاسگزارم که مجله نیمروزی پنجشنبه 21 تیر ماه رو دنبال کردید. تا ساعت 3 که با یک بخش خبری تحلیلی کوتاه دیگه برگردیم.